روز در میاریم بلافاصله منتقل کنیم برای احداث باغ. اگرم نشود هیچ محدودیتی تا 15 روز وجود نداره.
به شرط اینکه ریشه‌اش هوا نخوره که اشاره داشتید.
هوا نخوره.
داخل خاک باشه یا گونی.
چه در نهالستان بیرون نمونه و چه در جابجایی چادر نکشن رو ماشین هوا بخوره، اونجا تلفات زیادی خواهد داد.
توی تمام مراحلش هوا نخوره.
بله.
می‌خواستم ازتون بپرسم که نقل و انتقال نهال توی چه زمانی باید انجام بشه که یه جوری بهش اشاره داشتین، اگه بخشیش باقی مونده در پاسخ دادن به این سوال میشنویم، اگه نه که سوال دیگه‌ای ازتون داشتم.
نقل و انتقال دقیقاً بر اساس درخواست مشتری همون زمانی که سفارش می‌گیریم، اگر تا غروب جا به جا شد که ما در داخل به اصطلاح ماشین کامیون مخصوص قرار میدیم و حتما تاکیدمون اینه که روی نهال‌ها یه لایه نایلون کشیده بشه و روی اون هم چادر کشیده بشه. ولی اگر در نهالستان باقی موند، همون ساعت یعنی غروب همون روز ما به اصطلاح خندق‌های حفره‌های جویهایی در نهالستان در میاریم از قصد برای همچین شرایطی، بلافاصله اینا ریشه‌هاشو به صورت بسته‌ای زیر خاک می‌کنیم که هوا نخوره.
آقای دکتر حق‌جویان، با توجه به اقلیم‌های مختلفی که توی کشورمون وجود داره، اگر متقاضی کسی بخواد که جابجایی نهال رو داشته باشه، توی چه بازه این کار رو انجام بده تا به نتایج مناسبی برسه، بخواد ایجاد باغ انجام بده، پیشنهاد حضرت عالی چه زمانی هست؟
ببین، بهترین زمان برای جابجایی نهال از اواخر آذر ماه هست تا نیمه دوم اسفند ماه.
بله.
و برای بعضی از محصولات خیلی تفاوت نمیکنه از ابتدا تا انتها، ولی برای بعضی از محصولات تخصصی مثل بادام که در مناطق زیادی از جمله فارس، از جمله کرمانشاه و کردستان به صورت دیم تعداد خیلی زیادی هر سال کشت میکنن، هر چی آذر ماه کشت رو زودتر انجام بدن، جا به جای نهال انجام بدن، احتمال گیرایی به موفقیتشون بیشتر میشه. یعنی هر چی به اسفند نزدیک بشیم احتمال تلفاتشون بالا میره. ولی بعضی مسئولات مثل سیب، مثل گردو، تا شاید 5 روز 10 روز بعد از عیدم جا به جا کنیم هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین از نیمه دوم آذر ماه تا به اصطلاح نیمه دوم اسفند ماه زمان مناسب است. حالا بعضی از استانها محدودیت از نظر شرایط آب و هوایی خودشون دارن.
بله.
مثلا ممکنه در طالقان، در علموت برف میاد، اینا دیگه نمیتونن برن، مجبورن وایسن تا آخر اسفند ماه که جاده‌ها باز بشه بعد اون موقع انجام بدن. ما یه بخش انتقال نهال هم داریم که اینها رو در داخل گلدان قرار میدیم. یعنی در اون بخش دیگه محدودیتی از نظر زمانی نیست، هر موقعی در طول سال بخوان میتونن با گلدان جا به جا کنن. این بحثی که من خدمتتون عرض کردم برای نهال‌های ریشه لخت بود، ولی ما می‌بینیم که به هر حال در قسمت‌های مختلف کشور جایی هستن مثلا دماوند محدودیت دارن، نمیتونن تو این فاصله که من خدمتتون عرض کردم جا به جا کنن. یه تعداد مشخصی نهال رو در داخل گلدان گلدانگیری میکنیم، بعد از سبز شدن میتونن در هر موقع سال اونها رو جابجا کنن.
توی نکاتی که برای حمل و نقل و جابجایی نهال اشاره داشتین، نکته دیگه اگه باقی مونده از زبان شما بشنویم آقای دکتر حق‌جویان.
خواهش میکنم. نه، عرضم اینه که ببین که باغداری که میان نهال میبره، ما همیشه توصیه میکنیم که فکر نکنن که اگر مثلا دمای محیط ممکنه در زمستان به 5 درجه زیر صفر، 10 درجه زیر صفر برسه، درختشون سرما میزنه، چون اینو 50 سانتی زیر خاک میکنن ریشهش و اونجا معمولا چون من سالیانی که کار انجام دادم دما سنج گذاشتم، بین 2 تا 5 درجه مثبته، ریشه صدمه نمیبینه. هر چه زودتر بعد از خزان نهالهاشون رو بکارن، چون اون بحث اندامزایی ریشه ها شروع میکنه به فعالیت، جلوتر میفتن برای سال بعد که مثلا آخر اسفند ببرن به گرما بخورن. سعی کنن قبل از اسفند ما نهالاشون رو ببرن بکارن.
بسیار عالی. باز هم یک فاصله رو میگیریم. همراه ما باشید آقای دکتر حقجویان. برمیگردیم و سوالات پایانی رو از محضر حضرت علی خواهم داشته. شما شنونده عزیز هم میتونید در مسیر برنامه شاخه های طلایی با ما همراه باشید. نظر و دیدگاه خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 منعکس بکنید و در ارتباط با موضوع برنامه امروز که تولید نهالستان‌ها و نقش و اهمیت نهالستان‌ها در کشورمون هست برای ما بگید. 30,000-36,37 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 3 رقمی 162 در اختیار شماست تا به بیان پیشنهاد و انتقاد خودتون بپردازید. با شاخه های طلایی همراه باشید. به شما همراهان گرامی شاخه های طلایی، در این بخش همراه میشیم با مدیر نمونه باغ مادری در استان اصفهان شهرستان اردستان، آقای بهنام مشیری. جناب آقای مشیری، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم، خسته نباشین.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه همراه شدین با برنامه شاخه های طلایی و وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادین. به عنوان سوال نخست جناب مشیری، چه محصولاتی رو تولید میکنید شما؟
ما شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، خب هم در زمینه دامپروری فعالیت داریم هم در زمینه کشاورزی. محصولات تولیدی در بخش کشاورزیمون شامل باغات به هست، باغ پسته است.
بله.
توی بخش زراعت هم جو، ذرت، گندم و کرزا کشت میکنم.
بله. موضوع برنامه امروز شاخه های طلایی میپردازه به اهمیت و نقش نهالستان ها توی کشورمون و یکی از استان های مرکزی استان اصفهان و شهرستان اردستان. میخواستم با شما به عنوان مدیر نمونه باغ مادری گفتگو بکنم و بگم که فعالیتتون در تولید نهال به چه صورت هست؟
بله، ما توی واحد 4 میل اردستانمون نهالایی که تولید میکنیم نهالایی هستن که به اصطلاح به اونها نهال گواهی شده میگیم با لیبل آبی. این نهالها از نظر گواهی سلامت و اصالت مورد تایید مؤسسه بذر و نهال کشور قرار گرفتن و کشاورزایی که از این نهالا استفاده میکنن از نظر راندمان تولید، از نظر کاهش بیماری ها و کاهش سموم مصرفی خیلی اظهار رضایت میکنن و مورد استقبال سایر کشاورزان توی بخش هم استان اصفهان و هم سایر استانهای کشور قرار گرفته و اولین مؤسسه هستیم که تونستیم گواهی لیبل آبی رو از مؤسسه بذر و نهال کشور اخذ بکنیم و بتونیم در این راستا کمک بکنیم به افزایش راندمان و بهره‌وری کشاورزان کشور.
یه توضیح کوچیکی میدین درباره گواهی لیبل آبی که اصلا چی هست و چه شرایط و پارامترهایی رو باید داشته باشه اون باغ و اون تولید کننده تا بتونه کسب بکنه؟
بله، ببینیم، ما نهال‌های اولیه در سال 1394 از کشور ایتالیا وارد مجموعه ما میشه، محیط قرنطینه احداث میشه، باغ مادری احداث میشه، در کنارش آزمایشگاه کشت باف و گلخانه به اسم اسکرین هاوس. سعی میکنیم که از طریق ژنتیک این نهالهای اولیه که به اصطلاح هسته های اولیه ژنتیک توی کشور ایتالیا بودن و به صورت شبیه سازی ما با همون پتانسیل ژنتیکی که از نظر استاندارد تولید توی کشور ایتالیا مورد قبول هست تولید میکنیم. خب این نهال وقتی تولید میشه یک پروسه قرنطینه رو باید حتما رعایت بکنیم که از نظر بیماری های مشترکی که بین سایر درختان میوه هست ما از این بابت خیالمون راحت باشه. و از نظر ژنتیک ما دقیقا به صورت کشت باف از چشم پیوندک هایی که از این نهالا اخف میشه توی شرایط آزمایشگاهی میان دقیقا نهالی مشابه نهال مادری تولید میکنیم، توی دوره گلخانه سازگاری اینو به محله رشد میرسونیم و بعد از یک سال قابلیت استفاده برای کشاورزان رو داره.
بسیار عالی. جناب مشیری، بزرگترین و مهمترین محدودیتی که در مسیر فعالیتتون باهاش روبرو شدین بخواین اشاره بکنین و در این لحظه بله. بیان بکنین چی هست؟
دو سه مورد هست که من به صورت تیتوار اشاره بکنم. یه مقدار فرهنگ سازی بیشتری باید انجام بشه که حالا از طریق کلاس‌های آموزشی، کلاس‌هایی که خود جواد کشاورزی مثلا ترویجی میتونه برای کشاورزان برگزار بکنه، که شناخت و اشرافیت بیشتری در رابطه با تولید نهال لیبل آبی یا حداقل نهال‌هایی که با این لیبل تولید میشه و اینکه این نهال میتونه چه محاسنی برای اون کشاورز داشته باشه، چون هم از نظر راندمان تولید و هم از نظر سلامت خیلی میتونه تاثیرگذار باشه توی درآمد اقتصادی هر کشاورز. اینو باید بیشتر روش کار بشه. موضوع دومی که به نظر من یه مقدار بیشتر باید توجه مسئولین اون قرار بگیره، بحث سمت و سوی یارانه هایی هست که باید اختصاص داده بشه به این گواهی. یعنی نهال هایی که توی سطح کشور تولید میشه، خب نهال لیبل آبی هست، نهال های سبز هست، نهال های خود اظهاری هم هست. اگه ما بتونیم توی زمینه نهال گواهی شده که تاثیرگذاری خیلی بیشتر توی تولیدات کشور میذاره، سمت و سوی یارانه ها رو ببریم به این سمت، خب کشاورز با استقبال بیشتری میتونه این خرید رو از مجموعه هایی که این نهال تولید میکنن داشته باشه و نهایتا اخذ تسهیلات بانکی بیشتر باید در اختیار تولید کننده هایی که توی این زمینه فعالیت میکنن داشته باشه که ما بتونیم حجم تولیدمون رو افزایش بدیم که بتونیم جوابگوی متقاضیان در سطح کشور باشیم.
مشیری بسیار عالی، انشالله که این نکات مد نظر قرار بگیر. آقای مشیری، باغاتتون چند هکتار هست و اشاره داشته باشین که سطح زیر کشت نهالتون چه مقدار؟
ما توی شهرستان نطنز یک واحد باغ به داریم که بزرگترین باغ به کشور هست به مساحت 120 هکتار. باغات پستمون در واحد 4 میل اردستان به مساحت 400 هکتار. باغ مادری هست که در واحد مهیار شهرستان شهرضا به مساحت 8 هکتار و کنارش خب اسکرین هاوس و گلخانه هست به مساحت 5 هکتار که مورد بهره برداری کارشناسان مجموعه قرار گرفت.
کوتاه این رو هم اشاره داشته باشین جناب مشیری که آیا صادرات هم به کشورهای همسایه و اطراف انجام دادین و
هنوز موفق نشدیم؟
برنامه‌تون چیه؟
برنامه صادرات نهال ما داریم، منتها به دلیل حالا مشکلات تحریمی که هست و ما به راحتی نمیتونیم که توی نمایشگاه‌های اطراف کشور شرکت بکنیم با توجه به مسائل قرنطینه‌ای که مجوز لازم باید از طریق اون کشور اخذ بکنیم، امکان از محصول هنوز نتونسته پیدا کنیم، ولی خب خوشحال میشیم که بتونیم این کار حتما انجام بدیم، چون خیلی میتونه کمک بکنه به ارزاوری که داخل خود کشور اتفاق بیفته.
متشکرم از همراهیتون جناب مشیری. همراه بودیم با بهنام مشیری، مدیر نمونه باغ مادری از استان اصفهان شهرستان اردستان. به خدا میسپارمتون.
خیلی متشکرم. از موفقیت دارم براتون. خدا
موفق باشین. بدرود. خدا به شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی. امروز و در این برنامه داریم درباره اهمیت نهالستان‌ها در کشور صحبت می‌کنیم. همراه هستیم با آقای دکتر روح الله حقجویان، عضو هیئت علمی مؤسسه علوم باغبانی کشور، و زبان ایشون تعریف نهالستان مناسب رو شنیدیم. تأثیرگذاری اقلیم و شرایط و ابعاد نهالستان اقتصادی رو بررسی کردیم. استانداردهایی که باید یک نهالستان خوب داشته باشه و اینکه زمان نقل و انتقال نهال کی باید باشه، از کجا شروع بشه تا چه زمانی ادامه پیدا بکنه، و نکاتی که در حمل و نقل نهال باید مورد توجه قرار بگیره رو در بخش‌های قبل از زبان آقای دکتر حقجویان شنیدیم. آقای دکتر حقجویان، مهمترین محدودیت‌هایی که تولید نهال در کشورمون داره، یا اینطور بگم که چه محدودیت‌هایی برای پرورش و تولید نهال در نهالستان‌های کشور باهاش مواجه هستیم و راه رو مسیر رو سخت کرده؟
ببین، با توجه به این که تأمین مهمترین نهاده باغبانی توسط نهالستان انجام میگیره، محدودیت اصلی اینا اینه که هیچ برنامه‌ای برای جذب نهال‌های تولیدیشون وجود نداره. قبلا هم خدمتتون عرض کردم، گاهی اوقات 100% نهال‌هاشون رو میفروشن و کم میارن، گاهی اوقات به خاطر عدم برنامه ریزی 20% نهالا میفروشن، 80% روی اونها باقی میمونه که چون بی برنامه خودشون هم مقصر بودن، بی برنامه تولید کرده بودن و جذب نشده بود. بنابراین اگر بتونن یه برنامه ریزی بر اساس سیاست‌های توسعه کشت به نهالستان‌ها بدن، به نهالستان میگن آقا شما فقط 100,000 تا مثلا سیب پای رویشی تولید کن، به نهالستان میگن شما 20,000 تا گردوی پیوندی تولید کن و اینها جذب خواهد شد، فکر باز تولید کننده نهال میتونه خلاقیت هم ایجاد کنه. ولی اینها همه نهالستاندارها که من خودم هم یکی از اون تولید کننده ها هم هستم برای مثلا مؤسسه شرکت دانش بنیان، این دغدغه رو تا ثانی آخر داریم که آیا نهالمون فروش میده یا نمیره. هر سال هم تکرار شد، یعنی الان من 27-28 ساله دارم کار تولید نهال انجام دادم، هر 28 سالش تا ثانیه آخر این استرس وجود داره، چون بزرگترین مشکلم هست، تولیدش مشکلی نیست، اینه که شما چه تعداد تولید کنی و این تعدادی که تولید کردی میتونی ارزش بکنی به بازار یا نه.
خب این سیاست جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد به این سمت رفته که ما توی زراعت، حتما حضرت علی میدونین و خبر دارین دیگه، به سمت سیاست کشاورزی سفارشی رفته. میخوام بپرسم که با توجه به اشارهی که داشتین، حالا عواقبی که برای تولید کنندگان و نهالستاندارها اشاره داشتین که رخ داده و تجربه 27-28 ساله حضرت علی، توی تولید نهال هم میتونیم همین مسیر رو داشته باشیم، یعنی سفارش تولید نهال رو داشته باشیم بعد اقدام به پرورشش بکنیم؟
قطعاً منظور منم همین بود. ببین، ما در سیاست‌های کلان وزارتخانه می‌دونیم، مثلا دارن میگن برای فندق می‌خوایم تو برنامه 5000 هکتار توسعه داشته باشیم، برنامه 5 ساله است، هر سال می‌خوایم 1000 تا، مثال عرض می‌کنم، 1000 هکتار توسعه داشته باشیم، هر هکتار هم مثلا 500 درخت کاشته میشه، بنابراین در سال نیاز به 500,000 تا فندق داریم. اینو میتونیم بین 5 تا تولید کننده تقسیم کنیم، بگیم آقا شما هر کدوم 100,000 تا نهال تولید کنید. در مورد گردو سیاست توسعه‌مون مشخص، هلو معلومه، شلیل معلومه، گیلاس معلومه، بادام، همه چی توی برنامه مشخص است. اینو اگر بیایم به اصطلاح خرد کنیم بین اعضا و بدونن، دقیقاً همون خرید تضمینی که برای گندم هست، بگن آقا مثلا دارم اگر نهال ایکس تومن ما ازتون میخوریم، شما برای ما مثلا 150,000 تا فلان نهال تولید کن. این نهالستان با فراغ بال و فراغ خاطر و حتی با رسیدگی بیشتر و کیفیت بهتری نهال تولید کنه.
خب چه کاری انجام شده؟
مجبوره از هر چیزی یه تعدادی تولید کنه که اگر 4 تا نهالش اصلا فروش نرفت، دو تاش به هر حال بازار بخوره و بتونه خودش رو نگه داره و ادامه بده. این رو اگر من سالیان سالم گفتم، اگر این مدیریت انجام بشه، قطعا نهالستاندارها هم نهال با کیفیت بهتری تولید میکنن، هم انگیزه بیشتری برای تولید و خدمت به مملکت خواهند داشت.
انشاءالله که اینطور بشه و راهکاری که بهش اشاره داشتین مورد توجه قرار بگیره. آقای دکتر حقجویان، آیا ظرفیت صادرات هم توی تولید نهال وجود داره؟ البته که با در نظر داشتن اینکه نباید منابع زیستی کشورمون رو به خطر بیاندازه، بحث صادرات چه نقشی رو داره توی تولید و عرضه نهال؟
ببین، ما معمولا یه سری از محصولاتمون انحصاری و اختصاصی هست، مثل پسته، مثل انار. اینها چون منبع ژنتیکیش و خواستگاهش در ایران هست و هنوز هم ثبت بعضیش نشده به عنوان ژنتیکی پسند، اصلا اجازه صادرات نداره و بهتر هم هست که صادر نکنیم. ولی بعضی از اینها به رقم تبدیل شدن، یعنی ثبت شدن به اسم برحال کشور ایران، به اسم محققش اینها ثبت شده هستن، نامگذاری شدن. اینا هیچ اشکالی نداره، اگر پتنت رعایت بشه میتونیم به همه دنیا، و الان هم صادرات خوب به کشورهای آسیای میانه و عراق شروع شده. یعنی ما خیلی از کسایی که میان نهال میخرن صرفا برای صادرات، حالا یا به ترکمنستان یا به ازبکستان یا به عراق یا تاجیکستان و همه کشورهای مثلا همسایه‌مون، حتی افغانستان، نهال صادر میشه، منتها نهال‌هایی که شناسنامه داشته باشن. اونها رقمش مشخص ثبت شده هست، کسی نمیدونه از استرسو. ولی اگر ما اناری بفرستیم که هنوز خودمونم نمیدونیم، ممکنه اونا از روش تکثیر کنن. و کما اینکه زعفران الان در افغانستان شده محصول اصلی، داره رو دست خودمون میاد، ممکنه در مورد انار و بقیه محصولاتی که انحصاری مال ایران هستن این اتفاق بیفته. بنابراین در محصولات مشخصی که اجازه داریم میتونیم صادر بکنیم و الان داره انجام هم میشه.
بسیار عالی. و حالا که صحبت صادرات نهال پیش اومد، جا داره این سوال رو هم ازتون بپرسم که آیا زیرساخت‌های مناسب و شرایط حمل و نقل و جابجایی طوری که آسیب دیدن نهال رو به حداقل برسونه ایجاد شده، شرایطش رو داریم؟
متاسفانه باید عرض کنم که بسیار کم، بسیار کم. چون یه سری ماشین‌های خاص می‌خواد، یه سری بوروکراسی‌هایی داره که دست تولید کننده نیست که این نهال وقتی به مرز میرسه، حالا فرق نمیکنه مرز به اصطلاح شرقی باشه یا مرز غربی، باشماخ معمولا میره، که این نهال مثلا تا 48 ساعت حداقل رد میشه. ممکنه گاهن به یه سری از بوروکراسی های اداری برخورد کنه، 10 روز 15 روز این نهال توی ماشین بمونه. ما هم از نظر به اصطلاح زیرساخت های سخت افزاری که ماشین هایی که جابجا میکنن مناسب باشن نداریم، هم از نظر نرم افزاری که این روال اداری روتین بشه و با کمترین برخورد. گاهی اوقات نهال رفته، مثلا بنده خدا نمیدونسته که با خاک نباید صادر کنه، یک ماه مثلا نهالش توی مرز مونده. و این شرایط اگر شفاف باشه، از اینجا مثلا کاسی ها رو بگیرن، راحت میتونن منتقل کنن. و چون تنوع اقلیمی کشور ما جزء 10 کشور برتر دنیاست، یعنی هر میری برای هر جای دنیا میتونیم تولید کنیم، این توانایی رو داریم از نظر اقلیم، از نظر علمش. ولی اگر این زیر ساختا فراهم بشه، میتونیم بخش عمده‌ای از اون نهال‌هایی که گفتم فروش نمیده و نهالستان‌ها دغدغه دارن، اینو مستقیم صادر کنیم با ارزیابی بسیار بسیار خوب.
بسیار عالی. اگر صحبتی باقی مونده میشنویم از زبان شما آقای دکتر حقجویان.
این آقای مهندس عزیز، ما یه مشکلی هم که داریم، من فکر می‌کنم اینجا مقفول موند، اینه که نهال رو از چه نهالستانی بخریم، یه نهال چه خصوصیاتی داشته باشه،
بهش اشاره داشته
و در کنارش چه نهالی بکاریم. مثال عرض می‌کنم، ما معمولا میوه‌هامون در حد یه جمله عرض می‌کنم، یا خودسازگارن یا خودناسازگارن. یعنی خودسازگارها اگر یه رقم شما برید یه نوع گیلاس مثلا لاپینز هست، این خود سازگاره، ببرید بکارید میوه‌ام بهتون میده. ولی اگر برید گیلاس تک دانه بخرید، این گیاه خود ناسازگاره، باید حتما یه رقم گرده افشان در کنارش باشه. بادام به همین صورته، گردو به همین صورته. شما اگر میرید یه رقم خیلی خوب گردو پیوندی میخرید، باید حتما یه نسبتی گرده افشان هم بخرید. بادام 100% خود ناسازگاره. اگر میری یه رقم میخرید، بجز تونو و سوپرنوا که خود گشنن، پرانیس بخرید، 421 بخرید، آذر بخرید، هر رقمی میخرید حتما برای اینکه موفقیت آمیز باشه، باید یه درصدی گردافشان کنارش باشه. قطعا نهالستانهایی که گواهی بهداشت دارن، نهالستان هایی که لیبل یا شناسه دارن، نهالستان هایی که در سایت مؤسسه ثبت گواهی بذر نهال تایید شده هستن نهال رو از اونجا بخرید و قبل از جابجایی ریشه نهال ها رو حتما ضدعفونی کنید. حالا خیلی ها میان حتی مثلا به خاطر که پشت ماشینشون گلی نشه خاکی نشه حاضر نیستن ضدعفونی رو انجام بدن. خب این خواهش من اینه که باغداری که میخواد برای 50 سال آینده برنامه ریزی کنه حتما به این جزئیات هم توجه کنه و از نهال رو از سر خیابون نخره که نزدیکتر به مثلا محل سکونت یا محل باغش هست. بله. بره از تولید کننده ای که داروی مجوز هست، هم گواهی بهداشت داره هم شناسه داره، از اون نهالستان های استاندارد خرید کنه که بتونه در آینده بهره بیشتری ببره.
بسیار عالی. احساس کردم که صحبت در این بخش زیاد هست و اینکه توی یه برنامه مستقل آقای دکتر حق‌جویان با شما همراه باشیم درباره احداث و ایجاد باغ میخوام باهاتون صحبت بکنم. احساس کردم که این نکات رو خیلی خلاصه و تیتروار بهش اشاره داشتین، خیلی موضوع مهمی هست و بعد مبسوط و مفصل بهش پرداخته بشه انشالله در یک برنامه دیگه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با برنامه شاخهای طلایی آقای دکتر حق‌جویان. متشکرم، به خدا میسپرمتون. بدرود، خدا نگهدار. خدا نگهدار حضرت علی. بسیار متشکرم که همراه بودین با رادیو اقتصاد و برنامه شاخه های طلایی. امروز درباره نقش و اهمیت نهالستان ها در کشور صحبت کردیم، از استانداردهای این موضوع گفتیم و نهالستان مناسب برای تولید نهال رو بررسی کردیم. امیدوارم که این برنامه مفید بوده باشه براتون و هفته آینده هم همین ساعت با ما همراه باشید. تا سلامی دیگر، به خدا میسپارمتون. بدرود.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
من توی ایران، نور چشمان من توی ایران، به صدای بلند میگویم جان و جانان من توی ایران. دیده بخشا وطن بهاران است، اصل عشق و شکوه ایمان است، گل و لبخند و نور وطنم مجد باز باران است. وطن شور و شوکت و شادی، وطن اتحاد و آزادی، پرچمت را دوباره میبوسی، عاشقی را تو یادمان دادی. گرچه لبریز عشق و لبخندی، به هوای تو چون دما بندی، ای وطن مهربان ترین مادر، ما تو را تا همیشه فرزندی.
30 سال افتخار ما، اعتماد شما. ایزوگام شرق، متخصص در تولید عایق‌های رطوبتی در ایران. تلفن 051 380 40. ایزوگام شرق.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.